این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با شما هستیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم مثل همیشه با ما همراه باشید. عزیزان، بسیاری از اوقات هنگامی که دردی به سراغ ما می آید، دست به هر کاری می زنیم تا درد را برطرف کنیم، اما درد رفع نمی شود. بسیاری از وقتها هم درد با چیزی خوب شده که غیر قابل تصور بوده و اصلا فکرش را هم نمی کردیم که آن درد رفع شود. یکی از چیزهایی که دین اسلام آن را نه تنها به عنوان درمان دردها بلکه برای پیشگیری نیز معرفی می کند، صدقه است. امام علی علیه السلام در حکمت 7 نهج البلاغه می فرمایند: صدقه دادن داروی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا فردا در پیش روی آنان جلوگر است. آری، صدقه داروی عجیبی برای تمام درد هاست. می تواند هر درد و مرضی را به اذن خداوند مهربان مداوا کند. حالا این درد چه درد جسمی باشد، چه درد مادی باشد یا معنوی، هیچ فرقی نمی کند. دارویی همگانی است که برای هر کسی مفید و سودمند است و برخلاف بسیاری از نسخه ها که بیماری را تشدید و یا سبب ابتلا به دردها و بیماری های جدید می شود، هیچ عارضه و زیانی ندارد. هنگامی که کسی صدقه می دهد، با قانون کلیه آیه 60 سوره الرحمن مواجه می شود که می فرماید: مگر پاداش احسان جز احسان است؟ در حقیقت با احسان و صدقه به دیگران، راه برای دریافت کمک و یاری خداوند باز و گسترده می شود و درد براحتی و حتی به صورت غیر قابل باوری درمان می شود. البته صدقه تنها کمک مالی و واریز مبلغی به حساب خانواده های نیازمند و بی سرپرست نیست، بلکه می توان با دست خالی هم اهل صدقه بود، بی آن که پولی خرج کرد. اگرچه کمک های مالی جای خاص خود را دارند و در هر صورت خوب و شایسته هستند، اما مهمتر از آن عمل زیبا و پسندیده است که در جامعه بشری رخ می دهد. برای مثال سنگ کوچکی را که از مسیر راه در کوچه و خیابان برمی‌داریم که پای مردم به آن برخورد نکند، یا لبخندی که از سر محبت به یک سالمند می‌زنیم، یا وقتی کودکی گریان را با شیرینی کوچکی آرام می‌کنیم، دست نوازشی که بر سر یتیمی می‌کشیم، همه اینها یک نوع صدقه است. به شرطی که با نهایت صداقت و صافی دل این عبادت را انجام دهید. زیرا که از کلمه صدقه صداقت و اخلاص برمی خیزد. سپاسگزاریم از این که برنامه خودتان نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این قسمت صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی را می‌شنویم که بحثشان در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است و به معیارهای خیر از منظر امام علی علیه السلام میپردازند. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. معیارهای خیر رو از منظر حضرت امیر علیه السلام با هم دیگه بحث میکردیم. یکی از معیارهای خیر که جزء فضائل بسیار مهمه اینه: و ان اسأت استغفرت الله. اگر یه وقت گناه کردی استغفار کن. گاهی وقتا انسان دچار گناه میشه، ما معصوم نیستیم، ممکن الخطاییم، یعنی امکان داره گرفتار گناه بشیم. خب حالا وقتی انسان گناه میکنه چه بکنه؟ بعضی از آدما گناه میکنن توجیه میکنن، مثل شیطان. خداوند تبارک و تعالی سوال کرد چرا سجده نکردی؟ گفت من بهترم، مثلا نباید من سجده بکنم. بعضی ها گناه میکنن، تظاهر به گناه هم میکنن، کیف هم میکنن، خوشحال هم هستن. بعضی از آدما گناه میکنن ولی دوست دارن مردم از اینا خوب تعریف بکنن. گناه کرده ولی انتظار داره که مردم پشت سرش واقعا تعریف بکنن. بعضیا گناه میکنن میگن که آینده ایشالله من استغفار خواهم کرد. بعضیا میگن حالا ما گناه میکنیم ولی خدا بزرگه، ما رو میبخشه. تمام اینها غلط. آدم اگر گناه میکنه استغفار بکنه. استغفار یعنی چی؟ استغفار دعاست و با توبه فرق میکنه. ببینید، توبه تصمیمه. یه وقتی آدم مریض میشه میگه از امروز دیگه من برنج نمیخورم چون سردیم میکنه، به این میگن توبه. اما استغفاریه، میگیم خدایا منو شفا بده. استغفار دعاست. یه وقتی یه جایی مردم سیگار میکشن، دودش میاد تو حلق شما، سری میزنی بیرون. گاهی وقتا مردم گناه میکنن، دودش میاد تو حلق ما، اینجا هم جای استغفاره. ما همیشه استغفار بکنیم، بگیم خدایا گناهایی که من انجام دادم تو خودت اینا رو ببخش، گناهایی که مردم انجام دادن ولی دامن منو داره میگیره اونها رو ببخش، آینده هم اگر گناهی کردم اونم ببخش. استغفار دعاست. انسان هر جا کار زشتی انجام داد از خداوند تبارک و تعالی آمرزش بخواد، بگه خدایا پاکم کن. شما چقدر تو روایات اهل بیت علیهم السلام استغفار میبینید؟ استغفار این نیست که حتما آدم گناه بکنه، نه. گاهی وقتا ما یه عملی رو میخوام انجام بدیم، نمیتونیم انجام بدیم. خب بنده میتونستم 19 بگیرم، حالا گرفتم 18، برای یه نمره‌ای که من تلاش نکردم بعد استغفار بکنم. اهل بیت علیهم السلام این همه استغفار میکردن، یه وجهش اینه، برای گناهان دیگران استغفار میکردن که دامن جامعه رو ناخودآگاه میگیره. خب وقتی یه نفر تو جامعه گناه بکنه، مثلا دزدی میکنه، این فقط خودش جهنم نمیره، برای دنیای دیگران هم آشوب درست میکنه. لذا پس بحث استغفار، اگر میخوای خداوند تبارک و تعالی تو رو ببخشه، اینم باز مقدمه داره. مثلا اگه میخوای خدا تو رو ببخشه، تو هم دیگرانو ببخش. کینه به دل راه نده. چرا قهر کردی؟ حالا بنده خدا یه پولی ازش طلب داری نداره، کوتاب یا فرصت بهش بده. شما اگر دیگران را بخشیدی، خداوند تبارک و تعالی هم شما رو خواهد بخشید. پس یکی از فضائل اخلاقی اینه که انسان هر جا خطا کرد سریع استغفار بکنه، نمازش قضا شده استغفار بکنه، آقا یه جا موسیقی بد گوش داد بلافاصله استغفار بکنه. حالا اگر شما استغفار کردی، خداوند خیر بهت داده، خیر دنیا و آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیارهای خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز در مورد حکمت هفت نهج البلاغه صحبت کردیم. در این بخش برنامه نظر اندیشمندان غیر مسلمان در مورد امام علی علیه السلام را میشنویم.
جانین، شاعر آلمانی، میگوید علی علیه السلام را جز آن که دوست بداریم و شیفته او باشیم چاره ای نداریم، زیرا جوان شریف و بزرگواری بود، وجدان پاکی داشت که از مهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش مملو از یاری و فداکاری بود. او از شیر شرزه شجاعتر بود، ولی شجاعتی ممزوج با رقت، لطف، دلسوزی، مهر و عاطفه.
مرا در تن بود تا جان بگویم علی مولای درویشان، علی جان به جنبت تارگم در جان بگویم، علی خصم بدن بیشان، علی جان
جانشان چه فرمودی به فرزن کرم کن بر اسیرانت علی جان کرم کن بر اسیرانت علی جان تو آن ماهی که هنگام نمازت در آرم تیر از پایت علی جان در آرم تیر از پایت علی جان
علی مولا علی مولا علی جان علی مولا علی مولا علی جان توی حلول کعبه یا علی جان علی مولا علی مولا علی جان
بسوزانید عزیزان رود و انبر که شد جشن علی مولا علی جان بیا ای مؤمن صادق بگویی یکی باشد علی مولا علی جان اگر از جان شدی عاشق تو ای دوست اگر از جان شدی عاشق تو ای دوست بگو با ما علی مولا.
عزیزان با برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. در ابتدای برنامه و نکته اول از حکمت هفت نهج البلاغه یعنی امر مهم صدقه دادن پرداختیم و همکنون توجهتان را به نکته دوم این حکمت جلب می‌کنیم. امام علی علیه السلام در ادامه سخن حکیمانه خود می‌فرمایند: اعمال بندگان در دنیا فردا در مقابلشان جلوه‌گر است. همان طوری که می دانید این بدان معنا نیست که اگر کسی در این دنیا پولی به عنوان صدقه به فقیر داد در آخرت آن پول را می بیند بلکه باطن آن عمل که گره گشایی از کار بنده ایست را دریافت می کند. برای تقریب به ذهن و مقایسه ظاهر و باطن هنگامی که کسی اظهار محبت می کند و می گوید خیلی دوستت دارم علی‌رغم این که این جمله کوتاه سه کلمه بیشتر نیست اما اثرش در روح و جان انسان فوق‌العاده است. صدقه نیز هرچند به ظاهر کوچک و کم ارزش باشد اما اثرش بسیار زیاد است و در قیامت دردهای بزرگ را درمان می کند. قرآن کریم در آیات 7 و 8 سوره مبارکه زلزال همین واقعیت را به گونه دیگر یادآور شده و می فرماید: پس هر کس به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد جزا یا تجسم خارجی آن را خواهد دید و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشتی مرتکب شده آن هم به کیفرش خواهد رسید. تشکر میکنیم از این که امروز هم با برنامه خودتان نشان راه همراه و همدل بودید. با پایان این برنامه رسیدیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر همه شما خوبان را به خدای پاک و بی نیاز می سپاریم. روز بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
زد مار هوا بر جگر غمناکم سودی نکند فسونگر چالاکم آن یار که عاشق جمالش شده.